أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از تمام شدن بحث از شرطیت رشد به قبل از بلوغ، وارد شرط ثانی از شرایط متعاقدین میشیم. رکن سوم از ارکان عقل، ارکان مقومات عقل، متعاقدین بود. در رکن سوم که متعاقدین باشه، شرایطی ذکر شده برای متعاقدین. شرط اول اهلیت متعاقدین لاجرای العقد بود که در این شرط اول شرطیت بلوغ و همینطور در دنبال او شرطیت رشد مورد بحث قرار گرفت، ولو شرطیت عقل در مقابل جنون هم در همین قسمت اول می گنجه، ولی با توجه به واضح بودن مطلب دیگه بحث خاصی اینجا لازم نبود. بر این اساس وارد شرط دوم از شرایط متعاقدین، شرایط عام متعاقدین میشیم که شرط دوم با این عنوان بیان شده که متعاقدین باید یا مالک مورد عقد باشند یا وکالت از مالک داشته باشند یا ولایت بر مالک داشته باشند. به عبارت دیگر شرط ثانی اینطور اومده: ملکیت، الملکیه، اول وکاله، اول ولایه. ملکیت، مالکیت نسبت به مورد عقد، محل العقد، یا ولایت یا وکالت از ناحیه مالک. در این شرط ثانی در دو تا مقام بحث میشه. بحث اول و مقام اول مربوط به اصل شرطیت ملکیت یا عهد ادلینش که ولایت و وکالت باشه، شرطیت این در صحت عقد. مقام دومم در اینه که اگر قائل به شرطیت شدیم بعد فراغ از اصل شرطیت به اعتبار ملکیت، اول ولایه، اول وکاله، آیا ما هو شرط تقارن عهد امور ثلاثه لبوغو العقد هست یا اینکه نه، حتی اگر مقارنن لبوغو العقد هم این امور ثلاثه، عهد امور ثلاثه وجود نداشته باشه، بعد از وقوع عقد هم، متأخرن از وقوع عقد هم شخص مالک شده نسبت به مورد العقد، عقدی که قبلا انجام داده، یا ولایت بر مالک پیدا کرد یا وکالت از ناحیه مالک داشت، در اون موارد هم عقد صحیحه. آیا ما هو شرط تقارن ملکیت یا ولایت یا وکالت لوقوع العقد، یا اگر یکی از این سه تا هم بعد حصول العقد هم محقق بشه برای صحت عقد کافی هست. قبل از وارد شدن در بحث از این دو مقام، به عنوان مقدمه ورود در بحث و برای روشن شدن محل بحث، باید مراد از این شرط ثالث، شرط ثانی بیان بشه و جایگاه این شرط در ارکان و مقومات عقد. مقصود از ملکیتی که در اینجا مورد بحث واقع شده که آیا شرطیت دارد یا شرطیت ندارد، مقصود از ملکیت اینه که مورد عقد که این محل العقد که مورد معاوضه در عقود معاوضی قرار میگیره، یا حتی مورد عقد غیر معاوضی مثل هبه قرار میگیره، اون محل عقد باید اختصاص به عاقد داشته باشه. مقصود از ملکیت عاقد یعنی اون محل العقد مختص به او باشد، حالا یا به ملکیت اعتباری کما هو الحال در غیر اعمال از موارد دیگه‌ای که متعلق عقد و محل العقد قرار میگیره، یا اگر ملکیت اعتباری نیست حداقل ملکیت حقیقی نسبت به او وجود داشته باشه، کما هو الحال در اجاره الاعمال بنابر این که عمل حر قبل وقوع معاوضه بر او ملک اعتباری حساب نشه، ولی علی‌الحال مملوک شخص و مختص به شخص به ملکیت حقیقی هست. اون چی که در این شرط ثانی بیان میشه اینه که آیا شرط صحت العقد این هست که عاقد مالک باشد یا اینکه ملکیت العاقد شرط نیست. این شرطی که اینجا بیان میشه، شرط ملکیتی که اینجا بیان میشه، غیر از شرط ملکیتی است که بعداً در رکن سوم، رکن چهارم که عوضین باشه اونجا در کلمات اعلا مطرح شده. به عبارت اخرى شرط ملکیت در دو تا موضع مطرح شده، یکی در شرایط عوضین مطرح شده که از شرایط عوضین گفتن اینه که شی مملوک باشه، شرطیت مملوکیت مثل شرطیت مالیت که جور از شرایط بیع مثلا اینه که مال باشه، شی مالیت داشته باشه، چیزی که مالیت نداشته باشه در عنوان مبیع نمیتواند در عقد بیع قرار بگیره. شرط ملکیتی که در عوضین گفته میشه به همین معنا هست که شیی که در دایره ملکیت واقع شده است اون شی باید مثلا اون شی میتواند مورد معاوضه قرار بگیره. ولی اونی که اینجا بحث میشه در شرایط العوضین اینه که بعد در محل العقد بعد فراغ از این که مملوک هست، بالاخره مملوک در دایره ملکیت قرار گرفته، مملوک اشخاص شده، محل بحث در این مقام، مورد بحث در مقام اینه که بعد از فراغ از این که این شیء خاص در دایره ملکیت قرار گرفته، این لیوان مثلا که در دایره ملکیت قرار گرفته، آیا شرط صحت عقد اینه که عاقد مالک او باشد، مالک او این عقد را ایجاد بکنه ولو این مملوک هست، ولی علاوه بر این که خودش فی حد نفسه مملوک لعهدن هست، شرط صحت عقد اینه که متصدی عقد بر این لیوان مالک او باشد، در مقابل جایی که اون شخصی که متصدی اجرای عقد هست مالک او نیست بلکه اجنبی از او هست. اونی که در اینجا بحث میشه شرط در ناحیه متعاقده اینه که این دیوان ولو مملوک یک نفر هست در این دنیا، ولی منی که اجنبی از این دیوان هستم من حیث الملکیه اول ولایه اول وکاله، عقد من و نسبت به این دیوان که بله بخواهم او را تملیک به دیگری بکنم به بی یا به هبه، این صحیح نیست. شرط صحت العقد اینه که عقد از ناحیه مالک اون شی صادر شده باشه و متصدی اجرای عقد مالک باشد، یا من به حکم مالک همون ولی علل مالک یا و وکیل از ناحیه مالک هست. خب این اونی که مورد بحث اینه. پس اون چه که شرط هست ملکیت اونی که مراد از ما جعل شرطن در این عنوان ثانی، در شرط ثانی ملکیت به معنای اختصاص داشتن محل العقد به محل، اختصاص داشتن محل العقد به عاقد هست. اختصاص هم که در نوع موارد به ملکیت اعتباری میشه الا در مثل اجارات الاعمال. مقصود از شرط اینه. اما چه چیزی مشروطه اینکه این را به عنوان شرط عقد گفتن؟ گفتن من شرایط المتعاقده. شرط عقد اینه که متعاقدین در اونها مالک او به حکم مالک باشن. مشروط در این قضیه‌ای که دلالت بر اعتبار به شرطیت شیء میکنه، مشروط چیه؟ مشروط در اینجا عقده. گفتن که شرط و صحت العقده، صحت العقد مشروط به این هست که متعاقده احد و کلاهما مالک باشن یا به حکم مالک باشن. ولی مقصود از صحت عقد که مشروط هست به این شرط که ملکیت باشه، مقصود وجود عقد نیست به این معنا که اگر این شرط نباشد این عقد کل عدم باشد، کلن کل عدم باشد و اونی که صادر بشود از اجنبی در این موارد مثل صادر از سبی غیر مبیز باشه که مصلوب العباره باشد. اینطور نیست که اجنبی از مورد العقد مصلوب العباره باشد و اصل وجود عقد منوط به این شرط باشد. نه، اونچه که مشروط هست صحت عقد به معنای ترتب اثر متوقع از عقد بر اینه. فعلیت هر عقدی یه اثر فعلی داره، در هر عقدی یک اثر خاصی متوقع هست که با تحقق عقد اون اثر به فعلیت برسه. در بی ملکیت المبیل المشتری، ملکیت و ثمن للبایع، در هبه ملکیت شی برای موهوب الله مجانن هست. اینا آثار مترتب بر عقده. صحتی که در اینجا مشروطه به این معنا هست که اون عقد این که از شرایط عقد قرار داده شده مشروط، صحت العقد به معنای ترتب اثر متوقع از عقد بر شی به نحو فعلی اون مشروطه، نه اینکه اصل وجود العقد کل عدم باشه به طوری که اجنبی از این مورد العقد مصلوب العباره حساب بشه. موردم محل بحثم، یعنی در اونچه که در محل بحث به عنوان شرطیت اجر، شرطیت ملکیت یا ما به حکم الملکیه گفتن، مقصود اینه. پس مراد از شرط ملکیت، مراد از ما جعل شرطن که ملکیت باشه معلوم شد. اون دوتا عدلش هم که وکالت و ولایت باشه که معلوم هست. در مشروط هم، در نوع مشروط هم ما هو المشروط صحت به صحت العقد لا نفس وجود عقد.
ذکر شرطیت مبدل عوضه میگه لغو با شرط مالکیت دیگه. شرط مالکیت در شروط
المتعاقده
ذکر
مبدل
عوضه میشه.
حالا اونجا باید چی؟ اونجا باید بیان بکنه ملک اگه مطلق الملکیت را شرط بکنن این لغو میشه، ولی اگه ملکیت در اونجا را مقید بکنن به یه غیری، بگن ملک تر، ملکی که متعلق حق نباشه، اون بله اون شرط جا داره دیگه. حالا این پس اون چی که شرط قرار داده، بله معنای شرط معلوم شد چیه، مشروط در این شرط هم معلوم شد چیه، جایگاه این شرط هم معلوم شد که اون چی که مورد بحث هست در قسم شرایط المتعاقدینه، نه در قسم شرایط العوضینه که بعداً بحث میشه. حالا اون چی قبل از وارد شدن در اون دو تا مقام، یه نکته ای که در اینجا جای بحث داره و عملا هم مورد بحث واقع شده اینه که بله برای بیان این شرط با این توضیحی که گفته شده چه عبارتی در عنوان نزاع آورده بشه که وافی به مقصود باشه، مقصود را بفهمونه، مفهم مقصود باشه. از جهت واقعیت خارجی اینه که در کلمات فقها برای بیان کردن این شرط در ناحیه متعاقدین دو قسم عبارت ذکر شده، به دو نحو عبارات فقها را به دو نحو می شود دستبندی کرد. نحوه اول و قسم اول از عبارات که در نوع کلمات متقدمین از فقها آمده، در کلمات مرحوم علامه، در تذکره قواعد بقیه کتبش، در کلام مرحوم محقق، در شرایع و امثال این کلام محقق، در کلام فقهای دیگه اومده، اینه که در مقام بیان این شرط اینجوری گفتن که مثلا مرحوم علامه در قواعد فرمودن و یشترط کون البایع مالکن او ولیا عنه کالعب و الجد له و الحاکم و امین حاکم، که این در قسم بکال، در قسم همون ولایت ولی از او، ابا جد و حاکم و امین حاکم، وصی میت که قیم بر صغار بوده که اینم ولایت دارد، او وکیلن ولی انهو کالعب و الجد، مواردی رو برای ولایت ذکر کردن، او وکیلن، وکیل هم که اون قسم سوم را به عنوان وکالت ذکر کردن. بعدم حالا در ادامه مرحوم علامه در قواعد فرمودن فبیع الفضولی موقوف علال اجازه، لازمه این که شرط صحت عقد احد امور ثلاثه باشه، اینه که بیع شخص فضولی که اجنبی هست از این سه تا قسم سه ما عنوان خارج هست، بیع او صحیح نیست بلکه موقوف بر اجازه است. تا اجازه داده نشده از ناحیه مالک عقد فضولی مؤثر در اثر نیست. عبارات کجا؟ وکیل از ناحیه خود مالک دیگه. در اون قسمت اونا در قسمت امانت میگنجن دیگه. بعد وکیل از اینجا وکیل از ناحیه خود مالک، اونم ولی بر ناحیه خود مالک. این عبارت مرحوم علامه در قواعد دیدن، در تذکره هم شبیه همین عبارت را داره، در بله در عبارت مرحوم محقق در شرایع هم شبیه همین به همین صورت اومده. یعنی قسم از این جهت که مالک ملکیت را مطرح کردن، مالک را یه عنوان مستقلی برای مالک قرار دادن، وکیل را هم در کنار او ذکر کردن، در قسمت ولایت موارد خاصی را به عنوان ولایت ذکر کردن. عبارت شرایع هم همینه، وان یکون البایع و مالکن او ممن لهو ان یبی ان المالک کالعب و الجد للعب و کالعب و الجد للعب و الوکیل ولوسی ولحاکم و امین، که در کنار وکیل و مالک بقیه را هم از باب مصادیق ولی ولایت ذکر کردن. این یک نحوه از عبارت. نحوه دوم از عبارت اونیست که در کلام مرحوم شیخ در مکاسب اومده. مرحوم شیخ فرمودن و من شروط المتعاقدین ان یکونا مالکین او معزونین من المالک او شاره، به جای وکیل و ولی این عبارت را آوردن، معزونین من المالک او شاره. بعدم فرمودن فعقد فضولی لا یسه ای لا یترتب، صحت را معنا کردن لا یسه، نه اینکه عقد اصلا موجود نشده، نه، یعنی اون اثر متوقع را ایجاد نمی کنه، لا یترتب علیه اون اثر متوقع. حالا مثال مرحوم شیخ لزومه، ولی حالا لزوم چیز نداره، اصل همون اثر که ملکیت باشه مورد نظر اونه. لا یسه ای لا یترتب علیه ما یترتب علی عقد غیره من اللزوم. خب این عبارت نحوه دوم نسبت به عبارت اول که در ارائه این شرط، در بیان این شرط الفاظی که آورده شده در کنار ملکیت وکالت ذکر شده و ولایت هم بر بعضی از موارد تطبیق شده. خب این بله به صورت فعل جمله میرسونه مطلب را، در این که یعنی مشکلی در این جهت نیست که اونی را که انتظار بود و مقصود از اون شرط ثانی بود با این عبارات فهمیده میشه که یا باید مالک باشد، یا وکیل از نایه مالک، یا ولی بر مالک. حالا ولی هم انهایی داره دیگه، به همین مقدار بله فهمیده. واقعا نظر اشکالی که حالا بعدن نقصی که بعدن در اون بررسی عبارت مرحوم شیخ اونجا گفته میشه، منتها در از جهت رسوندن اون شرط به عبارت مرحوم الله مدر قواعد و تذکره و امثال اون اشکال نشده. اشکالی که در اینجا بعضی از فقها کردن به این عبارت در این قسمت است که فرمودن این تفریعی که مرحوم علامه در قواعد کرده به اصل مطلب، یک مطلبی را به عنوان اصل در قسمت شرطیت بیان فرموده، یه تفریع هم اونجا کرده، اشکال در این تفریع هست. اونی که مهم از اشکال در عبارت اول هست اشکال در قسمت تفریعه. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد در ذیل همین عبارت علامه در قواعد فرموده این تفریع غیر جید هست، تفریع مناسب نیست، لیس فی محلهی. به تعبیر مرحوم شیخ، به اصطلاح مرحوم شیخ، این لیس فی محلهی هست. چرا؟ به جهت این که اون چرا که ظاهر این شرط اقتضا میکنه، ظاهر اصل مطلب اقتضا میکنه، اینه که اگر این شرط مفقود باشد عقد اصلا صحیح نباشه، کلا باطل باشه. و حال این که شما در نایه تفریع گفتید که فعقد الفضولی موقوف علی الاجازه، این که عقد فضولی موقوف بر اجازه هست، این معناش اینه که صحیح هست، اینطور نیست که باطل باشه، ولی صحیح مطلق نیست، معلقاً علی اجازه صحیحه. این اشکالی است که محقق ثانی به عبارت مرحوم علامه در قواعد کرده. مرحوم شیخ در مکاسب از مرحوم علامه دفاع کرده، فرموده که این اشکال و اعتراض جامع المقاصد وارد نیست. اینکه جامع المقاصد اعتراض علی القواعد به اینکه این تفریع لیس فی محلهی، حق اینه که این اعتراض لیس فی محلهی، نه اینکه تفریع لیس فی محلهی. بله، چرا؟ به خاطر اینکه اون چی که در قسمت اول گفته شده که این شرط صحت هست، عقل مشروط به این هست، مقصود همینه که صحت عقل به معنای ترتب اثر فعلی بر عقل، اثر متوقع بر عقل، متوقف بر این هست که یکی از این عناوین ثلاثه محقق باشه. خب اگر این عنوان ثلاثه محقق نشود نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که صحت فعلی ندارد. صحت پس عقد فضولی صحت فعلی ندارد دیگه، صحتش متوقع، این تفریع با اون سازگاری داره دیگه. عبارت مرحوم شیخ اینه، فرموده این که از شروط متعاقدین ان یکون مالکین باشه و بر اون تفریع میکنیم که عقد الفضولی لا یسه، ای لا یترتب علیه ما یترتب و علا عقد غیرهی من اللزوم. و هازا این که شرط ترتب اثر هست، نه شرط وقوع اصل العقد، شرط وجود عقد نیست. هازا این شرطیت به این معنا که مشروط اینه، هازا مراد من جعل الملک و ما فی حکمهی شرطن ثم فر علیه ان بی الفضولی موقوف علی الاجازه کما فی القواعد. مراد مرحوم علامه هم همینه، اون یا مرحوم محقق بر شرایع امثال این اعلا، مرادشون اینه. خب وقتی مرادشون این باشه، فاعتراض و جامع المقاصد علیه به ان تفری فی غیر محله، این اعتراض لعله فی غیر محله، این اعتراض جا نداره. فعلا کلام مرحوم علامه در قسمت تفری هم فی محلهی هست، مشکلی در این جهت نیست. این دفاعی است که مرحوم شیخ انصاری از علامه در این تفری کرده. البته مراجعه به جامع المقاصد نشون میده که مرحوم محقق ثانی هم از این تصحیح غافل نبود، ملتفت به این توجیه بود که ممکنه مراد این اعلام این باشه، ولی در عین حال فرمودن که نه، از این رو هم نمیشه مشکل را حل کرد. چون مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد بعد از اینکه این اشکال را کرده که لا یظهر وجه و تفریع این عقد فضولی بر اون قسمت قبلی، فرموده الا، یه الا داره، ذل داره عبارت جامع المقاصد، اینه که الا اذا حملنا العباره الا ان الاشتراط فی اللزوم، یعنی همون در ترتب اثر، این شرط شرط لزومه، شرط ترتب اثره، نه شرط وقوع العقد، وجود العقد نیست، تا این اشکال بشه. و ان المراد به کونهی موقوفن، این که عقد فضولی گفتن موقوفه، یعنی لازم نیست دیگه، خب این متبرع بر اون میشه دیگه، چون او شرط ترتیب اثر اگه این باشه، شرط لزوم اگه وجود احد عناوین ثلاثه باشه، با فقدان، با انتفاع اینها طبعا این لزوم منتفی میشه. بله اینو فرموده، ولی بعد از این فرموده لکن قوله على رأین لا موقع له حین اذن، ولی نمیشود این عبارت رو این به این نحو دوم توجیه کرد، چون عبارت علامه در قواعد در قسمت عقد فعقد الفضولی موقوف علی الاجازه یک ذیلی داره، علی غیری داره، علی رأین داره. این کلمه علی رأی این با تو با این معنای دومی که ما بکنیم دفاعا از مرحوم علامه با این سازگاری نداره، و چون با این سازگاری نداره در مجموع عبارات علامه عبارت خالی از تکلف نیست دیگه، چون اگه مراد از مشروط وجود باشه این تفری سازگاری نداره، وجود العقد باشه تفری سازگاری نداره، مراد از مشروط ترتب الاثر ترتب لزوم باشه با این ذیل سازگاری نداره. خب پس در هر دو تقدیر عبارت اشکال داره دیگه، نمیشه عبارت را صاف کرد، خالی از تکلف نیست. اما اینکه حالا این که فرموده که این قولی علی رأین با احتمال دوم نمیسازه، این علی رأین که آوردن معلومه که مقصود از اینه که در عقد فضولی دو تا نظر هست، یک نظر اینه که عقد فضولی کلن باطل هست، با اجازه لاحق من المالک هم قابل تسهیل نیست، این یک رأی. رأی دیگه اینه که نه، عقد فضولی مالم بله مالم یلحقه اجازه مالک، بدون اجازه مالک، اذن مالک نبود، اجازه هم نباشه، مادامی که اجازه نکنن مالک لایسه، اما با اجازه قابل تسهیل هست، این با اجازه قابل تسهیل. این علی رأی ناظر به این قول دومه که یعنی عقد فضولی کلن باطل نیست، بلکه عقد فضولی با اجازه عقد فضولی موجب ترتب اثر فعلا نمیشه، ولی با اجازه لاحق مالک قابل ترتیب اثر دی قابل تصحیح اثر برش بار میشه. مرحوم محقق ثانی گفته این علی رأین را که علامه آورده، این علی رأین که اختلاف قولی را نشون میده، این با حمل عبارت بر معنای ثانی که ما هو المشروط ترتب اثر باشه، لزوم العقد باشه، با این سازگاری نداره. چرا با این سازگاری نداره؟ ظاهرا مثلا ایشون اینجور برداشت ایشون اینه که علی رأین که میگه، خب اگه قبلش، یعنی که اگه شرط صحت باشه، اگه شرط صحت این که شرط صحت به معنای لزوم باشه، دیگه عقد فضولی دیگه باید بفرماید لایسه، عقد فضولی باید لایسه، دیگه علی رأین نمیخواد، دیگه علی رأین باید بفرماید لایسه، چون در عقد فضولی معلوم هست که لایترتب علیه اثر، دیگه چون لایترتب علیه الاثر، هیچ کس قائل به ترتب، اگر اون شرط قبلی شرط ترتب اثر باشه، عقد فضولی در عقد فضولی یقینا ترتب اثر نیست، دیگه علی رأین نمیخواد که، این الان رأی همه هست که لایترتب علیه الاثر. این بله، این کلمه علی رأین را که آورده در عبارت علامه در قواعد که نشان دهنده اختلاف در مسئله هست، این با معنای دوم در صحت که صحت به معنای ترتیب اثر باشه سازگاری نداره، چون علی رأین، چون اگر عبار مشروط صحت فعلی باشد، یعنی ترتب اثر باشد، عقد فضولی باطل، عقد فضولی صحیح نیست، به نظر همه صحیح نیست، یا به خاطر اینکه اصلا قابل عقد فضولی کل عدم هست، وجودش کل عدم هست، یا اگر وجودش هم کل عدم نباشه، علایل صحت فعلی ندارد دیگه. این علی رأین این با اون نمیخونه. عبارت ظاهرا مراد مرحوم محقق ثانی در این که در این قسمت اینه. حالا مگر اینکه کسی توجیه بکنه بگه نه، حتی اگر دومی هم باشه، یعنی عبارت مراد از مشروط در اصل العباره صحت به معنای ترتیب اثر هم باشه، علایل اگه اینم باشه، این اشاره به این اختلاف مضر به مسئله نیست دیگه. عقد فضولی به هر حال بله موقوف بر اجازه میشه دیگه، موقوف بر اجازه میشه، یعنی عقد فضولی بدون اجازه مترتب نمیشه دیگه، اثر بر او مترتب نمیشه. حتما اگر بخواهد اثر داشته باشه باید اجازه بیاد، بدون اجازه اثر بر او مترتب نمیشه. حالا این مربوط به عبارت اول که یعنی قسم اول از عبارات که در ارائه این شرط، در بیان شرط، در اصل عبارت این عناوین ثلاثه ذکر شده، با این عبارت که ملکیت، ولایت و وکالت، در ولایت هم مصادیق برای او ذکر شده. اما قسم دوم از عبارت که عبارت مرحوم شیخ در مکاسب باشه، حالا اون که به سیاق خیلی دلیل نیست،
از اول ارادی اهم شده یا از اینجا بعد ارادی اهم شده، خب این دیگه نیاز به قرینه است،
نه دیگه هر کدوم مورد خودش دیگه، اون که میخواد اصل شرطیت رو بگه، حالا در بعضی از اینا ممکنه شرط برای اصل وجود باشه، در بعضی ممکنه شرط برای چرا نه؟ نه دیگه، این که در عبارات، این که در مقام اینا، در مقام جهاد این بیان نیستن که از این حیث که نه، از این حیث چیزی نداره، هر کدوم را علاوه علا وفق اون مورد، علا نحو مناسب در اون مورد.
من میگم شرطی که طرف بر اکرام طلبه باشه، عادل باشه،
حاشیه. اصل این که دیگه همون
که حاشیه یه نحو دیگه.
اون در همه اینها اون شرط ترتب اثر هست، شرط برای ترتب اثر هست، ولی در بعضی از اینها ممکنه، نه در بعضی از اینا ممکنه علاوه بر شرط ترتب اثر شرط اصل وجود هم باشه یا نه. اون دومی رو که بگیریم برای همه کافیه دیگه. دومی اگه باشه، دومی که شرط ترتب اثر باشه، اگه شرط ترتب اثر باشه هم مواردی که شرط اصل الوجود هستن درش می گنجن، هم مواردی که شرط اصل الوجود نیستن فقط شرط ترتب اثر با اون سیاق نه دیگه. حالا این عبارت اول. اما قسم دوم که عبارت مرحوم شیخ در مکاسب باشه، عبارت مرحوم شیخ این بود که فرمودن ان یکونا مالکین او معزونین من المالک او الشارع. آیا این عبارت وافی به مقصود هست؟ مقصود این بود که وان مورد عقل، همونجور که توضیح داده شد، مقصود این بود که در صحت عقل شرط هست که محل العقد که مورد معاوضه و امثال این قرار میگیره، محل العقد اختصاص داشته باشد به شخص، ملک خود شخص باشه، یا من به حکم شخص من جهت ولایه اول وکاله. مقصود اینه. آیا این عبارت وافی به مقصود هست؟ میتونه مقصود را بفهمونه یا در رسوندن مقصود درش نقص هست؟ اونی که مورد بحث هست این قسمته. در فقه العقود بیانی ذکر شده بر اینکه این عبارت وافی به مقصود نیست، نمیتواند اونی را که مقصود بود که قبلا توضیح داده شده اون مقصود را بفهماند، بله اون مقصود را بفهماند. چرا؟ به جهت این که گفتن خب مرحوم شیخ در عبارت فرموده مالکین او معزونین من المالک او الشارع. معزون من المالک را ما میگیم همون وکالت دیگه، وکالتی است که در کنار مالکیت با هم دیگه جمع شده، عدل او قرار گرفته. ولی اون قسمت او الشارع یعنی معزون من قبل الشارع، این قسمت را که آورده این وافی به بیان مقصود، تفهیم اون مقصود نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این اذن شارع که در این قسمت اومده به چه معنا هست؟ یا مراد از اذن شارع اذن تکلیفی هست، یعنی اباحه تکلیفی در مقابل حرمت تکلیفی، یا اذن وضعی هست یعنی تنفیذ شارع معامله شخص را به اذن من الشارع باشه، یعنی شارع معامله را امضا کرده باشه، تنفیذ کرده باشه، یا اذن وضعی هست یا اذن ولایی هست، یعنی شارع بما انه ولیون اذن بدهد به شخص، اذن من حیث الولایه بما انه ولیون علی المالک. هر کدوم از این سه احتمال را که در نظر بگیریم اشکال بهش وارده، هیچ یک از این سه احتمال خالی از اشکال نیست. اگه مراد از اذن تکلیفی باشه که مرحوم شیخ بخواد بفرماید که ان یکون مالکین او معزونین من المالک بر بوده وکالته، او معزونین من الشارع، یعنی از نظر شرعی مباح باشه، کار او مباح باشه، حرام نباشه. اگه مقصود اذن تکلیفی باشه که معلومه هیچ ارتباطی به محل بحث نداره، چون ما داریم در شرایط صحت عقد بحث میکنیم، اذن تکلیفی، اباحه تکلیفی و حرمت تکلیفی که لا علاقت لهما به صحت العقد و فسادی که ارتباطی به او نداره، پس این بله غیر مرتبطه. حتی اگر کسی در باب معاملات قائل به این باشد که نهی تکلیفی موجب فساد معامله هست، حتی اگر کسی این رو هم قائل بشه، باز هم اباحه تکلیفی، این از به معنای اباحه تکلیفی محل اشکاله. چرا؟ به خاطر اینکه اگر کسی بگه نهی تکلیفی موجب فساد معامله هست، حتی اگر اینو بگه، این لازمش اینه که در صحت عقد، شرط صحت عقد اینه که تکلیفاً اون عمل مباح باشد، حرام نباشه. خب اگه این باشه، این شرط مباح تکلیفی بودن فقط برای اون شخص ثالثی که ولی میته، فقط برای او که شرطی هم نداره، برای خود مالک هم اگه بخواد تصرفاتش نافذ باشه، باید عقد او مورد حرمت نباشه دیگه. اگه مقصود از اباحه تکلیفیه باشد و در صحت معامله ما نهی تکلیفی را موجب فساد بدانیم، این معناش اینه که شرط صحت هر معامله اینه که از نظر تکلیفی مباح باشه. خب این شرط، این اذن از شارع را چرا معلوم شیخ در قسم سوم در اون ارز کرد؟ در عقد صادر از مالک هم لازم است چنین چیزی باشه، در عقد صادر از وکیل هم لازم است که چنین چیزی باشه. اگر مقصود از اذن تکلیفی باشه و ما هم قائل به این بشویم که نهی تکلیفی موجب فساده، فهازا یثبت حتی به نسبت لتصرف المالک اول معزون من قبله، از در نایه ما تصرفات مالک، تصرفات وکیل از نایه مالک هم این شرطیت وجود داره. چرا؟ با عنوان اذن در کنار اونها قرار دادید. نمیشه اذن من اشاره به معنای اباحه تکلیفی عدل اون دوتا قرار بگیره، بلکه در اون خود اون دوتا هم اذن به این معنا معتبر.
تصرف تکلیفی منظورشه یا اباحه در معامله؟ اباحه تصرف تکلیفی مرادش
عقد دیگه.
در عقد.
اباحه در عقد گفتیم که این عقد رو انجام نده.
اباحه در عقد عقد رو انجام بده
عقد تصرف دیگه. معامله بی به عنوان عقد مورد نهی قرار بگیره، تکلیفا خود انشای او حرام باشد با من. پس اگر مراد از اذن تکلیفی باشه، عبارت مشکل پیدا کرده، خالی از اشکال نیست. اگر مقصود از اذن وضعی باشه، احتمال دوم، اگر مقصود از اذن وضعی باشه، اذن وضعی یعنی این تصرف شارع ممضای تصرف شخص، ممضای من قبل شارع باشه، خب اینجا در مورد سوم شخص آخر غیر از وکیل، غیر از خود مالک، غیر از وکیل باید معزون از نایه شارع باشه، یعنی تصرف او باید مورد امضای شارع باشه. خب اگه امضای شارع، احتیاج به امضای شارع هست، امضای شارع برای صحت معامله اگه احتیاج به امضای شارع داشته باشیم، این احتیاج به امضا و تنفیذ در اون دوتا عنوان اول و دوم هم هست دیگه. شخص مالک هم اگه بخواد تصرف بکنه، در صورت تصرف او صحیح هست که ممضای من قبل شارع باشه، از نظر شارع مجاز وضعی باشه، مجاز وضعی یعنی صحیح من قبل شارع باشه. پس بنابر احتمال دوم هم این عبارت لایستقیم. حالا دیگه فرض اینه که اینجا در ابانوار ال ذکر شده دیگه، این ادلیت رو باید حفظ بکنیم. اما اگه مقصود از این احتمال دوم، پس احتمال دوم هم مشکل پیدا کرد. احتمال سوم اینه که احتمال سوم اینه که مقصود از اذن ولایی باشه. اذن ولایی یعنی چی؟ یعنی شارع به ما انه ولیون اذن داده باشه، به ما انه ولیون از داده باشه تا این شخص بتونه عمل را انجام بده. خب ایشون فرمودن که بر اساس این احتمال سوم اشکال میشه، چون اگر احتیاجی به اذن ولایی باشه، لا بله، اولا این بود که این اذن منای ولی را تعمیم میداد به کل ولیین شرعی، نه به خصوص شارع، نه اینکه از اذن را فقط از شارع به معنا ولیین بگیره. از بقیه کسانی که ولایت دارن اون را هم باید اضافه میکرد و حال اینکه تخصیص داده است مرحوم شیخ عبارت را در اذن من الشارح و همینطور باید خود باید تعمیم داده میشد این اذن ولایی به نسبت به جایی که عاقد ولی بر صاحب المال هست نسبت به جایی که خود عاقد ولی بر صاحب المال هست نسبت به این هم باید تعمیم میداد با حال اینکه در عبارت تعمیم داده نشده. این اشکالی است که در فقه العقود به عبارت مرحوم شیخ در مکاسب وارد شده در اینکه این عبارت وافی به اون مقصود نیست، ولی این اشکال وارد نیست چون اینجا یه احتمال چهارمی وجود داره که مراد مرحوم شیخ این احتمال چهارمه و بر اساس احتمال چهارم این اشکالات فقه العقود وارد نیست، بلکه بر اساس احتمال چهارم این عبارت مرحوم شیخ در مقابل عبارات قبلی یک امتیازی پیدا میکنه که اون امتیاز بله اون امتیاز عبارت از اینه که اون عبارات دسته اول بعضی از موارد مقصود را شامل نمیشه ولی عبارت مرحوم شیخ اون موارد را شامل میشه، که این مطلب در کلام اینکه این تعبیر مرحوم شیخ جامع‌تر هست نسبت به اون چرا که در عبارات دست اول هست مطلبی است که مرحوم مامقانی در حاشیه بر مکاسب اونجا فرموده. تعبیرشون اینه که این عبارت من جوامع الکلم هست که همه مقصود را همه مصادیق مورد نظر را میگیره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.